بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که ملاقی با نجس آیا نجاست او و وجوب اجتناب از او یک حکم استقلالی است و نیاز به دلیل خاص داره، یا اینکه نه معنای اجتناب از نجس این است که هم از خودش اجتناب بشود و هم از ملاقی او اجتناب بشه، که روی این مبنا دیگه نجاست الملاقی نیاز به دلیل مستقل ندارد. همون دلیلی که میگوید عدم و نجسون، همون دلیل اقتضا میکند اجتناب از دم و از ملاقی دم را. کدام یکی از این هاست؟ عرض کردیم که مرحوم شیخ به یک روایتی در این باب تمسک کردند. اون روایت که ملاحظه فرمودید که یک فأره‌ای در یک ظرفی که مشتمل بر سمن و زیت بود واقع شده بود و در اونجا مرده بود. امام فرمودن که باید اجتناب بکنی از خوردن این سمن و زیت. بعد سائل گفت الفأرتو احون علی من ان اترک تعامی لعجلها، برا خاطر یک فأره من دست از خوردن تعامم بر نمی دارم. امام فرمودند روی این روایت انک لم تستخف بالفأره بل انما استخففت به دینک، دین رو سبک شمردی که اینجوری تعبیر میکنی. بعد یک بیانی که تقریبا به منزله تعلیل بود امام بیان فرمودند، فرمودند ان الله حرم المیتت من کل شیئن. اون وقت استدلال شیخ به این روایت به این سبک بود که اونی که مورد سؤال سائل بود مسئله خوردن طعام و عدم اجتناب از سمن و زیت بود. چرا امام در مقام تعلیل فرمود ان الله حرم المیتت من کل شیئه؟ معلوم می شود که حرمت و مثلا نجاست میته معناش این است که هم از خودش اجتناب بشه و هم از ملاقیش اجتناب بشود، و اگر این مسئله در کار نباشه تقریبا این تعلیل روایت ناتمام خواهد بود. این تعلیل دیگه قابل توجیه نیست. این بیان مرحوم شیخه. آیا واقعا معنای روایت اینه؟ اولا روایت از نظر سند استحکامی نداره و از نظر دلالت آیا روایت و همین جوری که مرحوم شیخ معنا کردند و استفاده کردند همین جوری معنای روایت؟ دو مت ملاحظه بکنید. یکی این که ظاهر در این روایت می‌فرماید ان الله حرم المیتة من کل شیء. مسئله تحریم در این روایت مطرح شده، نه مسئله نجاست. مسئله حرمت در این روایت مطرحه. ان الله حرم. و ما اگر بخوایم این کلمه حرم را به معنای نجسه معنا بکنیم، یعنی حکم به نجاست المیت، این خیلی خلاف ظاهره و شاهدی بر این معنا نداریم که کلمه حرمت در این روایت به معنای نجاست استعمال شده باشه. حرم المیت یعنی حرم اکل المیت. و مخصوصا با توجه به یک نکته، و اون این است که هر میتهی که خوردنش حرامه این طور نیست که نجس هم باشه. اگر میته محرمه دائما نجس هم بود، یعنی کل میتت محرمت الاکل کان نجسن. خب حالا یه وجهی بود که کسی کلمه حرمه را حمله بر نجاست بکنه، اما واقعیت مطلب که این نیست. ما میتهی داریم که خوردنش حرامه و نجاست هم نداره، مثل ماهی که در آب بمیره. اگر ماهی در آب مرد و ذبح شرعی و تزکیه شرعی براش تحقق پیدا نکرد، میتتون محرمت الاکل لکنها لیست به نجسه، برای اینکه دارای خون سائله و دم سائله نیست. و خودشون میگن میته ای نجسه که دارای خون سائله باشه، اما در میته محرمه این قید وجود نداره. پس بعد از آنی که ما میبینیم که در بین میته های محرمت الاکل میته هایی پیدا می شود که در عین اینکه نجس نیستند مع ذلک محرمت الاکلند، اینجا چه وجهی داره که ما حرمه در این روایت رو به معنای نجاست معنا بکنیم؟ گوش می دهیم. اگه روایت رو مطالعه کرده بودید این حرف رو نمیزد. ان الله حرم المیتت من کل شی. عرض می شود که مطلب دومی رو که باید بهش توجه کرد این است که آیا اگر یک چیزی حرام شد در باب حرام نه در باب نجاست، اگر چیزی حرام شد آیا ملاقیش هم حرامه؟ در مسئله تحریمم بین حرمت شیء و حرمت ملاقی ملازمه وجود داره که اگر تصرف در مال مقصوب حرام شد آیا ملاقی با مال مقصوبم حرمت داره؟ اگر خوردن ماهی در آب مرد حرام شد آیا ملاقی با این ماهی هم خوردنش حرامه؟ در مسئله حرمت بین ملاقی و ملاقا هیچ گونه ملازمه ای تحقق نداره. اصلا مسئله ملاقی و ملاقا تنها در باب نجاست مطرحه و الا در باب حرمت اگر کسی بخواد این حرف رو بزنه شاید از نظر فقهی مورد تمسخر واقع بشه که اگر چیزی حرام شد ملاقیش هم حرامه. در مسئله حرمت چه ارتباطی بین ملاقی و ملاقا هست و چه ملازمه ای بین این دوتا وجود داره؟ خب بعد از آنی که این دو مقدمه را ما در نظر گرفتیم، امام در مقام استدلال مسئله نجاست رو مطرح نفرموده بلکه مسئله حرمت رو مطرح کرده و حرمت هم اعم از نجاست در باب میته و از طرفی هم در باب حرمت ملاقات هیچ نقشی نداره که اگر چیزی حرام شد ملاقی او بما انه ملاق الحرام اتصاف به حرمت پیدا بکنه. این یه مطلب روشن و بدیهیه. کجا کلمه نجاست مطرحه؟ آقا مسئله میته و خوردن میته است. لابد صراحت داره در بیان شما. عرض می شود که خب حالا که این طوری شد، این ذیل که می فرماید ان الله حرم المیتت من کل شی، چرا ما رو این انقدر تکیه میکنیم؟ چون این به منزله تعلیله، یعنی اساس حرف روایت همین جمله است و استدلال روایت به همین معناست، لذاست که ما رو این تکیه میکنیم که خودش رو اول معنا کنیم. ان الله حرم المیتت من کل شیئن، روی حرمت تکیه شده نه روی نجاست. و حرمت و شیئم لا یستلزم حرمت ملاقی. اون وقت اینجا یک مشکله ای پیدا میشه و اون مشکله اینه، همونی که سبب شده بود که مرحوم شیخ راه رو از اون طرف منحرف بکنند، اینجا این مشکله به وجود میاد که مگر راوی میخواست فأره رو بخوره که امام میفرماید ان الله حرم المیت من کل شیء. راوی و سائل میخواد اون زیت و سمن رو بخوره، مرده موش مطرح نیست. پس او داره سوال میکنه از این که من میخوام سمن و زیت کذایی را بخورم، امام در جواب میفرماید ان الله حرم المیتة من کل شی. چه تناسبی بین این سوال و جواب هست و چه ارتباطی بین این تعلیل و بین مورد سوال اون شخصه؟ او میگه طعام رو من میخوام بخورم، امام میفرماید ان الله حرم المیتة من کل شی. همین است که سبب شده که مرحوم شیخ اون راه رو اتخاذ بفرماید، کلمه حرمه را به معنای نجاست معنا بکنه و محور استدلال امام رو مسئله نجاست المیته قرار بده، در حالی که این خیلی خلاف ظاهر بود. یعنی تعلیل رو اصلا مرحوم شیخ کأنه کنار گذاشتن، ظاهر تعلیل رو ایشون پایمال کردن، در حالی که در هر کجا مسئله تعلیل مطرح باشه اساس و محور همون تعلیله، بقیه رو ما باید منطبقه بر تعلیل بکنیم، مورد روایت رو باید با تعلیل تطبیق بدیم، نه اینکه تعلیل رو بیاییم تطبیق بکنیم بر مورد روایت. لذا ما میاییم این کار رو میکنیم، ما از این تعلیل امام اینجوری استفاده میکنیم که مورد روایت اونجاییست که این فأره در این سمن و زیت افتاده و اونجا مرده و مدتی طول کشیده و بر اثر طول کشیدن این موش مرده اجزایش متفسخ و منبس شده و در تمام سمن و زیت پراکنده شده، به حیثی که از هر گوشه زیت کسی بخواد بخوره لا محاله یک جزئی ولو جزء کوچکی از اجزاء فأره باید خورده بشه. روایت رو اینجوری معنا میکنیم. چرا؟ البته اگر تعلیل نبود ما همچی کاری نمی کردیم، ولی تعلیل رو ما نمیتونیم دست بهش بزنیم. به تعبیر علمی تحکیمن لتعلیل مورد روایت رو اینجا قرار میدیم. خب اگر مورد روایت اینطور شد، دیگه خوردن این سمن یعنی خوردن میته، چون اونی که از میت خوردنش حرامه که مجموع المیت نیست، کل جزء من اجزاء المیت خوردنش حرامه. پس هر گوشه ای از این سمن و زیت به لحاظ اینکه یک جزئی از اجزاء میت ولو جزء صغیری وجود داره، ما میاییم این کار رو میکنیم، میگیم این حالت پیش آمده، کما اینکه طبعاًم پیش میاد برای خاطر اینکه اگر طول بکشه به لحاظ اینکه سمن و زیت هم مایعه، خود مایع این اثر رو میگذاره که بر اثر طول مدت حالت تفرق و پراکندگی اجزا برای اون حیوان پیش بیاید. و تمام این سمن و زید آلوده به اجزای میته و به اعضای میته بشه. فقط اینجا یک مبعدی ممکنه به نظر شما وجود داشته باشه و اون مبعد اینه که اگر سمن و زید اینجوری موش درش افتاده باشد و مرده باشه و اجزایش متفرق و پراکنده شده باشه، این اگر حلالم باشه انسان طبعش تنفر داره از اینکه این سمن و زیت رو بخوره، ولو اینکه حلالم باشه، تا چه برسه به اینکه حرام باشه؟ اون وقت آیا میشه مورد سوال رو حمل کرد بر یک چیزی که طبع اصلا ازش متنفر داره و کسی نمیاد تقریبا از او سوال بکنه؟ جواب این استبعادم اینه که خب این در اون زمانها بوده و وضع اعراب در اون زمان مخصوصا مثلا با کمبودهایی که داشتن و با اینکه خیلی این مسائل براشون مورد توجه نبوده، خب منافاتی نداره که از یک همچین مسئله سوال بکنن. و الا اگر ما بخوایم مسئله تنفر طبع رو مطرح کنیم، در یک روغن مایه اگر یک موشی بیفتد و بمیره، ولو اینکه پاکم باشه، الان کسی نمیخوره از اون روغن، الان کسی استفاده از اون سم نمیکنه، در حالی که این عربی که سوال کرد انقدر جواب امام براش سنگین بود که گفت الفعرتو احوانو علیه من ان اترک تعامیل اجلها، برا خاطر یک موش مرده من دست از روغن و زیت که تعام منه، که خود همینم فیه اشعارون به این که چیزی غیر از این ما نداریم که ازش استفاده بکنیم. لذا این استبعادم نمیتونه روایت رو اون طوری که مرحوم شیخ معنا کرده اند اون طور معنا بکند. ظاهر همون است که ما از تعلیل نمیتونیم صرف نظر بکنیم. ظهور تعلیل بسیار قویه و این قوت ظهور تعلیل سبب می شود که ما مورد روایت رو یک همچی موردی فرض بکنیم، و اگر یک همچی موردی فرض شد دیگه از محل کلام ما و شیخ این روایت به طور کلی خارج میشه، برای اینکه این روایت اونجایی رو داره میگه که این رسمن و علنن میخواد اکل میته بکنه، منتها اجزاء سقار متفرقه در تمام سمن و زیت رو. گوش چرا شما چرا ترتیبه گوش نمیدید؟ شما آقا چرا گوش نمیدید؟ ترتیب بحث رو هیچ وقت فراموش نکن. ما هنوز وارد اون مسئله نشدیم، ما دو سه تا مقدمه داشتیم برای مسئله ذکر میکردیم، هنوز که وارد اون بحث نشدیم. ما این معنای روایت، پس ما نتیجه این مقدمه دوممون این شد که نجاست الملاقی این خودش یک دلیل مستقلی داره، خودش یک حکم وضعی شرعی جدیده، و اگر ما دلیلی نمی داشتیم مثل الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیء، که نجاسات اثر تنجیسی دارند و معناش همون سببیتی بود که شارع برای نجس نسبت به نجاست ملاقی قائل شده بود، اگر این مسائل نبود ما هیچ استفاده نمی کردیم. اما حالا که این مسائل هست، هر کدام از ملاقی و ملاقا حکم مستقل دارند. ملاقا نجس مستقل و ملاقی نجس آخر، و کلاهما وجوب اجتناب دارند. نه اینکه معنای اجتناب از ملاقا این است که از ملاقی هم اجتناب بشه، که این در شؤون نجاست ملاقا قرار بگیره، که ثمره این حرف در بحث ما خیلی روشنه و عرض میکنیم بعدن. این هم یک مقدمه. مقدمه دیگر که اینم در بحث ما نقش داره و باید به عنوان مقدمه حسابش روشن بشه، او عبارت از اینه. فرض کنید اینجوری مسئله رو مطرح میکنیم: اگر بینه ای قائم شد، مثلا بر این که این مایه خمره، این بینه امارتون معتبرتون شرعیه قائمتون علی خمریت هازل مایه، شما به لحاظ حجیت این اماره باید همه آثار خمریت رو بر این مترتب بکنید، به طوری که اگر شرب کردید حد برش بار میشه و حد شرب در اینجا پیاده میشود. حالا سوال اینه: بعد از آنی که بینه اول قائم شد الا انه خمرون، اگر یک ساعت دیگر یک بینه دیگری هم که اون هم دو تا شاهد عادله غیر از اون بینه اول، اونام قائم شدن الا انه خمرون، این همون بینه اول شهادت دادند، هیچ مخالفتی نبود بلکه 100% تأیید بینه اول بود، آیا این بینه دوم چه نقشی داره؟ این بینه دوم دیگه میتونه عنوان حجیت پیدا بکنه؟ این بینه دوم منجزیت داره؟ این بینه دوم کاشفیت داره؟ یا اینکه نه، با وجود بینه اول همه این اوصاف و القاب مربوط به همون بینه اوله، بینه اول کاشفیت داشت، بینه اول منجزیت داشت، بینه اول حجیت و صلاحیت للاحتجاج داشت، اما بینه دوم با اینکه بر وفق بینه اوله و مطابق با همون بینه اولی، دیگه چه معنا داره که اون هم کاشفیت پیدا بکنه؟ مگر در رابطه با یک شی دوتا کشف معنا داره؟ شما ممکنه که دو مرتبه یک شی رو کشف بکنید فی زمان واحد، این که امکان نداره. در رابطه با یک تکلیف دو مرتبه تنجس معنا نداره. در رابطه با حجیت و صلاحیت لیل احتجاج، خب همون بیانه اول صالحون لیل احتجاج، دیگه بیانه دوم چه نقشی میتواند داشته باشه؟ فرضم این است که هیچ گونه مخالفتی با بیانه اول نداره که ما بگیم لعل بیانه دوم یک مطالبی رو دلالت میکنه که بیانه اول غافل از او بوده یا بالعکس. لذا مسئله اینه، این نه تنها در باب امارات معتبره مسئله به این صورته، در باب علم هم همینطوره. نمی شود که علم چه تفصیلی باشه و چه اجمالی باشه در رابطه با یک معلوم دو مرتبه کاشفیت داشته باشه، دو مرتبه منجزیت داشته باشه، دو مرتبه حجیت و صلاحیت لل احتجاج داشته باشه. لذا این قاعده کلی است. اون علمی که اول میاد، اون اماره معتبره‌ای که اول قائم می شود که با او خواهد بود، اون بعدی دیگه عنوان فعلی نداره. میتونیم یک عنوان تعلیقی بهش بدیم، بگیم الامارت و ثانیه کاشفتون لو لم تکن الامارت الاولا، معلقاً بر عدم اماره اولا عنوان کاشفیت بهش بدیم. الامارت و ثانیه منجزتون لو لم تکن الامارت الاولا، معناش این است که یک تنجیز تعلیقی و یک تنجیز تقدیری برای اماره دوم و یا علم دوم وجود داره و الا فعلیت از نظر کشف و از نظر تنجیز و از نظر صلاحیت لیل احتجاج، این در اختیار اون علم اول و اماره اوله. بعد از آنی که این سه تا مقدمه روشن شد، اون وقت حالا وارد بحثمون میشیم. مؤکد معناش همین است که میگه، معنای تأکید هم همین است. معنای تأکید که شما میگید همینه، یعنی لول اول نقش داشت همین مقدار. وقتی که وارد بحث خودمون میشیم، بحث ما این بود که در اطراف علم اجمالی به نجاست، در بعضی از اطراف ملاقات تحقق پیدا کرده. آیا ملاقی با احد طرفین علم اجمالی به نجاست یا احد اطراف علم اجمالی به نجاست اینم محکوم به نجاسته، یا اینکه نه محکوم به نجاست نیست؟ اینجا مرحومای آخون در کتاب کفایند، خوب دقت بفرمایید، میفرماید ایشون اگر این علم اجمالی قبل از مسئله ملاقات تحقق پیدا بکنه، اول شما علم اجمالی داشتید به ان احد الاناعین نجس مدتی گذشت، بعد یه چیزی با احد الاناعین ملاقات کرد. ایشون اینجا می فرماین لازم نیست که شما از ملاقی اجتناب بکنید، فقط همون اجتناب از ملاقا و اون طرف دیگر که قبل از مسئله ملاقات هم همون مطرح بود، همون واجبه. یعنی در حقیقت ملاقات اینجا اثری نمیگذاره، ملاقات تکلیفی رو به وجود نمی آورد. حالا اصل حرف ایشون تا توضیح داره حرف ایشون. اینجا رو ایشون می فرماید اجتناب از ملاقی لازم نیست، بلکه اجتناب از ملاقا و همون طرف دیگر علم اجمالی لازمه. در عکس این صورت، عکس این صورت اینه که ما اول علم اجمالیمون یک طرفش ملاقی باشه و یک طرفش همون طرف آخر. مثل این که ما اصلا اطلاعی از ملاقات نداشتیم، مسئله ملاقات رو ما هیچ نمیدونستیم. ما یه مرتبه برامون علم اجمالی پیدا شد به این که یا ملاقی نجسه و یا اون طرف دیگر نجسه. و بعد از آنی که این علم اجمالی به وجود آمد، اون وقت فهمیدیم که ملاقات در کار بوده. یعنی اگر ملاقی نجس باشه، ریشه اش ملاقات با این ملاقاست، نه اینکه خودش مثلا اصالتاً عنوان نجاست داشته باشه. اما این معنا بعد برا ما معلوم شد. اونی که در درجه اول برای ما به عنوان متعلق علم اجمالی مطرح شد، علم اجمالی به نجاست الملاقی و طرف الاخر. اون وقت بعد فهمیدیم که ملاقاتی بوده است و اگر نجاستی باشه ریشه اش ملاقاته و ریشه اش مسئله ملاقاست. اینجا مرحوم آیا خون می فرماین که شما عکس اون صورت اول باید از ملاقی و از اون طرف دیگر اجتناب بکنید، اما از ملاقا که اساس در باب ملاقاته بر شما لازم نیست اجتناب کردن. صورت سومی که ایشون ذکر می کنند اونجاییست که اگر ما علم اجمالی نداریم اصلا، اول ملاقات تحقق پیدا کرد، یه چیزی آمد با این ملاقا ملاقات کرد و عنوان ملاقی و ملاقا پیدا شد، بعد که ملاقات تحقق پیدا کرد و حاصل شد، یک مرتبه برای ما علم اجمالی پیدا شد که یا اون طرف نجسه و یا ملاقا و ملاقی با هم. برای خاطر اینکه مسئله ملاقات قبلا تحقق پیدا کرده بوده و ملاقی و ملاقا هر دو اونها محقق بودن، منتها پای نجاست و علم به نجاست مطرح نبوده. الان که مسئله علم به نجاست مطرح میشه، دیگه ما نمیتونیم پای ملاقای فقط رو در کار بیاریم یا پای ملاقی فقط رو در کار بیاریم. ما میاییم اینجوری فکر میکنیم، میگیم یا این اناء طرف یمین نجسه و ملاقی و ملاقا هر دوشون طاهرند، و یا اینکه نه هر دوی اینها نجسند، برای خاطر اینکه اگر ملاقا نجس بوده قطعا ملاقی هم نجس شده. در وقوع به عنوان طرف علم اجمالی، مسئله ملاقی و ملاقا در عرض هم طرف علم اجمالی قرار می گیرند. اینجا رو مرحوم آقای آخوند می فرماید یجب الاجتناب از هر سه، از ملاقی و ملاقا و طرف دیگر هر سه باید اجتناب کرد. این بیانی است که ایشون در کتاب کفایه بیان کردند و بیان حقی هم هست، لکن نیاز به یک توضیح داره که انشاءالله توضیحشو روز شنبه عرض می‌کنیم.